من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مدافع ظالم و حفظ ودیعه موجب ضرری بر خودمون بشه یا موجب هتک حیثیت بشه یا موجب نقص مالی بر ما بشه، آیا ما باید دفع ظالم بکنیم و حفظ ودیعه بکنیم هرچند متضرر بشیم بدنن او ارزن او مالن یا نه؟ آن فرمودن که در غیر فرض ضرر یسیر که عموماً قابل تحمله در حوزه ارز، در سایر موارد نه، ما واجب نیست که مدافعه ظالم بکنیم با توجه به متضرر شدن. در بعضی از مصادیقش هم اصلا جایز نیست، این اگه این کار رو کردیم کار حرامی انجام دادیم. این مسئله بود که خوندیم. بحث در این بود که اینجا از مصادیق باب تزاهمه و در باب تزاهم باید مراعات اهم و مهم بکنیم، باید ببینیم که خلاصه اهم نزد شارع بحث وجوب حفظ است یا بحث حرمت اضرار است. عرض کردیم که اهم در شارع بحث حرمت اضراره. حرمت اضرار رو داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم نفس و ارض یک وجهش اینه که کلن مقدمه بر ماله، وجه دوم اینه که به هر حال هر کسی خودش مقدمه بر دیگری است، و چون امر دائره بین این که خلاصه ارز من از بین بره یا مال دیگری، خب ارز من مقدمه، یا مال من از بین بره یا مال دیگری، خب مال من مقدمه بر مال دیگری است. این دو وجهی بود که عرض کرد. وجه سوم که فقط صورت ضرر بدنی رو میگیره و ضرر مالی رو نمیگیره اینه که ما وقتی به ادله شرعی نگاه میکنیم میبینیم از منظر شارع هر جا که بدن انسان قرار ضرری بهش وارد بشه، شارع سلامتی رو عموما مقدم قرار داده، حتی در واجباتی که در اهمیت درجه بسیار فراوانی رو داره. مثلا اگه وضو ضرریه نمیخواد وضو بگیری، غسل ضرریه نمیخواد غسل کنی، حتی در نماز قیام ضرریه قعودن بخون، هر جزئیش که ضرریه یا تبدیل به جزء دیگه شده یا حذف شده، روزه ضرریه حذف کرده. پس کلن از منظر شارع سلامتی و تندرستی و صحت درجه بسیار مهمی داره که شارع حتی برخی از واجبات عقیده خودش رو به خاطر حفظ سلامتی و تندرستی ازش چشم پوشی کرده. پس ازادار الان بین حفظ ودیعه و حفظ سلامتی خودت، سلامتی شما مقدم بر حفظ ودیعه است، به این جهت که شارع در موارد زیادی دیدیم حفظ تندرستی رو مقدم کرده. چون ما اگر قرار باشه اهم و مهم رو تشخیص بدیم، باید اهم و مهم اندش شارع باشه. اهم و مهم اندش شارع به چی بستگی داره؟ به همین که ببینیم شارع به حفظ تندرستی و سلامتی چه نوع نگاهی داره. از این جهت در خصوص تندرستی اگر قرار باشه امر دائر باشه بین حفظ مال دیگری و حفظ سلامتی شما، سلامتی شما مهمتر از اون مال این آقاست. بله دیگه تقدمش درست. ولی حق اللهی بود که از واجبات اکیده و مهم شارع بود.
تعبدی بود این، الان ما اینجا امانت دیگریه.
درست.
منات قضیه
کچ میشه. یعنی ما چون میدونیم تندرستی از مجموعه احکام شارع، به این نتیجه رسیدیم که حفظ صحت در نزد شارع اینقدر اهمیت داره، به خاطر این رو واجب اهم گرفتیم از حفظ ودیعه. از این جهت میگیم که اذا دار الام حفظ سلامتی مهمتر از حفظ ودیعه است. البته خب دیگه در اونجایی که مضر به سلامتی باشه، یعنی گاهی از اوقات مضر به سلامتی نیست، مثلا یه زد و خورد ساده سلامتی ما رو تهدید نمیکنه، به هر حال دردمون میگیره بعدش هم خوب میشه. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم مریض میشیم تندرستیم. ما الان بحثمون در اونجایی است که به ضرر مؤدی بشه، منجر به ضرر بشه، ولی گاهی وقتا یه زد و خورد ساده ضرری به بدن آدم نمیزنه، حالا یه کمی دردش میگیره و بعدش هم خوب میشه. خب در ارتباط با تندرستی اینه، در ارتباط با آبرو چیه؟ احادیثی که به حفظ آبرو نظر داره وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حفظ آبرو خیلی درجهش درجه مهمی است. این در ارتباط با سلامتی بود، ضرر بدنی بود، در ارتباط با ضرر حیثیتی هم همینه. مثلا مثل اون روایاتی که میگن مؤمن هر گونه حقی رو داره الا این که ارض آبروی خودش رو از بین ببره، و شما حق ندارید که ارض و آبروی خودتون رو از بین ببرید. مثل اون روایاتی که دور خانه کعبه از امام پرسید که آیا مهمتر از حرمت کعبه هم هست، حضرت فرمودن حرمت مؤمنه. که از اینها ما میفهمیم که از منظر شارع حفظ ارض و آبرو و حیثیت بسیار مهمه، و از این جهت پس هر وقت ازادار الان بین این که مالی از بین بره و ارض و حیثیت شما از بین بره، نه، گفتن که ارض و آبرو مهمه. از این روایات که زیادم هستی تتبع بکنیم، من به عنوان نمونه به دو تاش اشاره کردم، مثل این روایات دلالت میکنه که حیثیت و آبروی مؤمن اهم بر مال است. از این جهت شما واجب نیست حفظ ودیعه کنید در فرضی که موجب هتک حیثیت شما بشه. یعنی ظالم میگه که اگر تو این مال رو به من ندی من آبرو تو میبرم، یه تهمتی بهت میزنم که سر تو جامعه نتونی بلند کنی، یا به من بده یا به من اینو بده. چی میفهمم؟
تهمتی که قبول بشه،
تهمت کلن قبول میشه. تهمت از خصوصیاتی است که به پیغمبر هم بزنن قبول میشه.
یعنی همون که بعدا معلوم بشه که دروغ بوده، ولی همین باشه،
همون لگد مال شدنش کافیه. به هر حال اتهام و خبر منفی از اون چیزایی است که منزلت و آبروی انسان رو تحت تأثیر قرار میده دیگه. یعنی خواسته یا ناخواسته عرض کردم به پیغمبر خدا هم که تهمت بزنن، مردم خلاصه درشون یه اثری میکنه. به هر حال احادیث ارض و حیثیت هم احادیث عجیبیست. لسانهای من همین دوتا لسان از حرمت کعبه مهمتر مطرح شده و امثال اینها، این خودش موارد زیادیست. بله، کلن آیاتی که یرمون المحسنات و اینها هست، رمی محسنات، این بخشش به همون آبروست، و اینکه خداوند متعال برای حفظ حیثیت و آبرو میگه ولم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده، یعنی اگر راستن بگن ولی اگر چهار شاهد نباشن 80 ضربه شلاق بزنید. چرا آیات مختلفی هم دلالت میکنه؟ دیگه همین رمی محسنات که عرض کردم همون بود دیگه، رمی محسنات همون بود که عرض کردم دیگه. همون آیه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. شما فکر میکنید چیز آسونیه که بیاد افک ببندید در حالی که نزد خدا گناه بسیار بزرگیه. مال آبرویه؟ مثلا چادر دومن مادرش نه، حالا اجازه بدید مصادیق ریز ما کلیات قصه رو بحث کنیم. مصادیق ریز که بحث الان بحث در اونجاست که ما اگر حفظ ودیعه نکنیم حیثیت ما زیر سوال میره. به هر حال احادیث و اینها زیاده، همین آیات رمی محسنات هم آیات عجیبیست که حتی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره، این دنیا و آخرت. به هر حال اون ادله دلالت میکنه بر اهمیتش نسبت به مال و نسبت به این دوتا عنوان تقریبا روشنه. حالا از همینجا به اون قسمت بعدی فتوا منتقل بشیم که میان در مثل این موارد نه تنها اینکه واجب نیست، اصلا جایز نیست. این جایز نیست شما حیثیت خودتون رو در معرض نابودی قرار بدید برای حفظ ودیعه، چون گفتن اصلا شما حق ندارید که حیثیت خودتون رو نابود کنید، کما اینکه ضرر معتنابه هم همینطوره. پس به هر حال نه تنها این که واجب نیست برای حفظ بدیعه، بلکه جایز نیست و ادله و روایاتش بر این مسئله به خوبی دلالت میکنه. چی میفهمم؟ خب خیلی انشالله دیگه تا من میخوام بیارم زمان برم. بسیار خوب، شما که آوردید دیگه، مسئله رو آوردید، فکر کردم روایات آوردید. بله خب روایتش زیاده، چون زیاد بود من نخوندم دیگه، در حد تواتر آیات هم بر مسئله دلالت میکنه و تقریبا مسئله روشنه. ادامه مسئله میگن البته اگر با ما خشن حرف بزنه که حد که حیثیت نیست، یعنی عرفن نمیگن که حد که حیثیت شد، بلکه میگن که خب تند باش حرف زد، یا نه، یا مثلا ضرر یسیری باشه که عرفاً دیگه این مقدار تحمل میان چیزی نیست، مثلا مال کمی از دست ما بره یا ضرر یسیری باشه، تقریبا مسئله روشنه. خب مسئله بعدی این نکته رو میخواستم عرض کنم که چی سال کردید یادم؟ بلدی حد اینا عرفیست، مواردی که قانون مدنی یادم نیست. آره خب ما کلن فقها خیلی دیگه کمی نمی کنن مسئله رو به همون معیارهای کلی واگذار، چون خیلی قرار اجرایی شدن نبوده دیگه، فقها تا همون قسمت کلیش رفتن و جزئیاتش هم به عرف واگذار کردن. چی میفهمید؟ در موارد تنازع بحث میکنیم که در موارد تنازع ما در ارتباط با حجت شرعی به هر حال اگر تصور ما این بود یا تشخیص ما این بود کافیه. البته مثلا فرض کنید یه کسی به طور مثال یه چاقوی نشون میده، یه قمه نشون میده، میگه آقا بده گوشی طرف رو ما هم میدیم، بعد صاحب مال میگه که نه آقا او فقط تو رو ترسونده و ارعاب بوده، تو اگه نمیدادی هم کاری نمیشد. و هر حال در اینجا اون خوف طریق عقلاییه، آقایان فهمند که از طرق عقلایی و امارات عقلایی برای اثبات خطر خود خوفه، خوف عقلایی خودش طریقه. و الا میگه حالا من وای میستادم ببینم این خلاصه ضربهش رو میزنه یا نمیزنه دیگه قصه تموم شده بود. همین که ترس عقلایی وجود داشته باشه خودش طریق برای این مسئله هست.
روایات بین ازدواج شدید و تکلیفش فرقه؟
اونی که هست بحث هتک حرمت و هتک حیثیت و امثال این هاست، ولی دقیقا چه مصادیقی اینا نکنید در حوزه مصداق
خیلی حرمت داری همش حرمت دیگه.
آقایون یه ذره بیشتر بحث کردن که گاهی از اوقات ما فکر میکنیم که هتک حرمت شد، میگن نه، هتک اونجاییست که دیگه مؤمن از اون مقام و منزلت اجتماعی خودش ساقط بشه.
مسئله سه صورت کرد، گوه اگه یه سیره یه که اون مخالف تعمل میکنم که هیچ گاه بخدا جدای از این نقل درمان واجب نیست، مدرسه با حرام نیست، ما میگه تفصیل دادن تو ارز میاد آبرو
ایشون تفصیل داد گفت که این هتک حیثیت نیست، به کلام خشن حرف میزنه، هتک حیثیت هم نیست. لا یکون ها تکن له، اگه هتک باشه حرامه. نه در آبرو اگه هتک باشه که ایشون فرمود حرامه و جایز نیست، اگه هتک نباشه یا یسیره یعنی قابل تحمل عرفن اون، یا نه هتک نیست ولی من خیلی اذیت میشم. یعنی مثلا فرض کنید یک کسی تند حرف بزنه و به لحاظ شخصی من اذیت میشم، اینجا واجب نیست. ایشون سوالش اینه که بین حرام و واجب نیست و جایز نیست چه تناسبی وجود داره؟ نکنید گاهی از اوقات به لحاظ شخصی برخورد بعضیا برای انسان حرجی است، هتک حرمت نیست، هتک حیثیت نیست. مثلا فرض کنید یه آدم بسیار محترمی بره با یه آقایی برخورد کنه، اونم برگرده بگه که شما مثلا نمیفهمی، حالید نمیشه، این حد که به معنای رفتن آبرو نیست، یه کلام تندی حرف زده، ولی به لحاظ شخصی ممکنه از اون شخصی که صادر شده نسبت به این آقا حرجی باشه. یه مثالی هم چند روز قبل من زدم، اینجا اگه حرجی باشه دیگه واجب نیست تحمل کردنش ولی جایز هست. یعنی یک کسی میخواد برای حفظ ودیعه یک کسی همین سختی زیاد رو تحمل کنه، ولی هتک حیثیت هم نیست. هتک حیثیت یعنی یه اتهام بهش بزنن، اتهامی که او رو از منزلت خودش بندازه، این میشه هتک آبرو و حیثیت. مثلا یه آدم سالم رو بگن دزده، یا آدم متورع رو بگن رواخاره، یا آدم چیز رو بگن عمل فحشا انجام میده، اینا حیثیت و ارزش رو زیر سوال میبره. ولی یه برخورد تند بکنن، یه بی احترامی بهش بکنن، این بردن آبرو نیست، هرچند خب اون وضعیت و اون احترام لازم و تناسب. گاهی از اوقات این بی احترامی برای انسان خصوصاً به لحاظ موقعیت و خصوصیت شخصی حرجی است، اینجا وجوب نداره اما جواز داره. حالا ما برای حفظ ودیعه میخوام این حرج رو تحمل کنیم، یعنی ولی گاهی از اوقات یسیره، درست حالا یه برخوردی کردن اعتنایی نکردن، ولی یه چیزی نیست که آدم دیگه خیلی ناراحت باشه چرا مثلا یه همچی اتفاقی افتاد، این دیگه در اینجا واجب هم هست. ولو ما یه صدمه دیدیم، یعنی به هر حال یه کلام خشنی بود، یه بی احترامی بود و امثال اینا، ولی حتی اونجاییست که عرض کردم کلن ما منزلت اجتماعیمونو از دست بدیم. یعنی تهمت اختلاس بزنن، تهمت دزدی بزنن، تهمت رواخاری بزنن، تهمت عمل فحشا به انسان بزنن، این تهمتهایی که دیگه غیر قابل تحمله و کلن منزلت اجتماعی انسان زیر سوال میره. در خصوص حرج نسبیه، در مورد هتک عرفیه. هتک عنوان شخصی نیست ها، عنوان شخصی یعنی یک کسی بگه به من هتک شد، یعنی باید عرف عام بگن که این هتکه. و الا اگه عرف عام نگن هتکه. البته مثلا فرض میکنیم که در عرف عام ممکنه که یه نسبتی به هم دیگه زدن خیلی نباشه، مثلا فرض کنید به طور مثال مفخوره، یه عنوانیه دیگه، ولی عرف عام فکر نمیکنه دیگه هتکه. مثلا من میخوام بگم هتک خصوصیت ارز یه امر عرفی و عمومی است، ولی اون حرج یه امر شخصی است. به خاطر این افراد ممکنه که از یه برخوردی خیلی اذیت بشن، به خاطر اینکه روحیشون حساسه. یه کسی هم ده برابر اون برخورد هیچ اتفاقی نمیفته، به خاطر که آدم مثلا بیغمتریه، راحتتریه با مسئله. حرج مسئله شخصیه. بسیار خوب. البته خب دیگه اینا عناوین کلیست و عرفی شدنش هم گاهی وقتا به لحاظ شرایط اجتماعی متغیره.
نسبت به عدم وجوب یا عدم جواز، چون میگم اگه بخواد به ما حتم بشه دو مرتبه جواز و وجوب رو تصویر بکنیم، ولی دیگری بخواد به دیگری حتم کنیم، همش حال به حرمت مطلقا بشه. یعنی اگه خودمون بخواد به دیگری حتم کی وارد بکنیم که مطلقا حرام، ولی اگه بخواد دیگری بخواد به ما حتم کی
شما بخواهم دفع کنیم حتی که ممکنه
جایز باشه، بعضی مراتب میشم که واجبه. یعنی اینکه تفسیر دادن به اینکه جایزه که شما حتی رو متعمل بشید
کجا گفتن
حتی
رو
محتمل؟ لا یجب دیگه، لا یجب تعمل. یعنی میتونی تعمل کنی حتی رو، میتونی تعمل نکنی،
بل
لا یجوز.
بعضی مراتب که عرض کردیم دیروز دیگه، یعنی بدن و ارز، بعضی مراتب اون سه تا دیروز عرض کردم. مسئله 696، لو توقف دفع الظالم عن الودیعه على بذل مال له او لغیره. اگه ما ودیعه ای داریم و برای اینکه ظالم رو شرش رو دور بکنیم، بخشی از این مال ودیعه رو باید بدیم، یا بخشی از مال خودمون رو باید بدیم. آیا در اینجا لازمه که بخشی از مال ودیعه یا مال خودمون رو بدیم یا نباید؟ میگن اگر دفع ظالم متوقف بر اینه که بخشی از مال ودیعه رو بدید، شما باید بخشی از مال ودیعه رو بدید، که اگر بخشی از مال ودیعه رو ندید و موجب بشه ظالم تمام مال ودیعه رو بگیره، شما نسبت به اون قسمتی که میتونستید حفظ بکنید ضامنید. مثلا شما میتونستید یک سوم از مال ودیعه رو بدید تا کل مال ودیعه حفظ بشه. وقتی این کارو نکردید، اومد کل مال ودیعه رو گرفت، شما نسبت به دو سوم مال ودیعه ضامنید، چون یک سومش که علی ای حال میرفت دیگه، نسبت به اون دو سومی که اگر شما با دادن اون یک سوم دفع میکردید و ندادید، میشید ضامن. پس هر جا دفع ظالم متوقف بود به اینکه بخشی از مال ودیعه رو شما پرداخت بکنید، خب بعد بخشی از مال ودیعه رو پرداخت بکنید و نسبت به سایرش اگه پرداخت نکردید شما ضامنید. دلیلش چیه؟ دلیلش حکم عقل دیگه. به هر حال شما وقتی که شما به اندازه‌ای که از مال ودیعه میتونستید حفظ کنید، باید حفظ کنید. وظیفه ما حفظ مال ودیعه است، ما به اندازه‌ای که بتونیم حفظ کنیم باید حفظ کنیم. میگه خب من به چه مجوزی میتونستم یک سوم از مال ودیعه رو بدم به غیر؟ من دارم میدم به غیر. میگه مجوزش اینه که این مقدمتاً لحفظ سایر مال بود. اینم دلیل نمیخواد دیگه، دلیلش همون حفظ مال ودیعه است. پس شما به اندازه‌ای که از مال قرار بوده از بین بره که از بین میره، ولی به اندازه‌ای که میتونستید حفظ کنید باید حفظ بکنید. اینجا نیاز به استیزان از صاحب مال هم نداره. یعنی اگر شما دسترسی ندارید و خودتون رأساً تصمیم گرفتید بر پرداخت بخشی از این مال، نیاز به استیزان هم نداره. اگر او بعدن هم بگه خب بی خود دادی، دیگه گفتن او هم مدخلیتی در مسئله نداره، چون وقتی که او شما رو نائب قرار داد در حفظ مال، شما باید اون چیزی که اقتضای حفظ ماله انجام بدید. در همین جا میگن اگر یه نفری به شما دو تا ودیعه داد و شما برای این که بتونید دفع کنید ظالم رو، مجبور بودید یکی از دو ودیعه رو به این ظالم پرداخت کنید، اگر پرداخت نکردید شما ضامن اون اکثرید نه ضامن اقل. مثلا یه ودیعه 5 میلیونی بود، یه ودیعه 10 میلیونی بود، شما با پرداخت یکیش میتونستید شر این آقا رو کم کنید، پرداخت نکردید، هر دو رو اومد از دست شما برد، شما ضامن اکثرید، چون به هر حال شما میتونستید اقل رو بدید و اکثر رو حفظ کنید، ولی شما این کار رو نکردید و موجب شد که هر دو ودیعه از دست رفت. اینا در حقیقت تطبیقاتی است که قهری و عقلیه و نیازی به استدلال هم نداره، مقتضای حفظ ودیعه هم همینه و جای تأمل تردید هم نداره. همین حفظ ودیعه دیگه، خودش حفظ ودیعه است، یعنی دلیل حفظ ودیعه میگه که تو به اندازه که میتونی از مال ودیعه حفظ کنی باید حفظ کنی. فرض کنید که یک کسی داره میبره، من میتونم 50% شو استنقاض کنم و نگه دارم، خب باید نگه دارم. خب تا به اینجا در فرضی است که از خود مال ودیعه است، ولی حالا اگر شما میتونید بخشی از مال خودتون رو بدید تا مال ودیعه حفظ بشه، مثلا فرض کنید کسی میاد طلاهایی که نزد شما امانت بگیره، شما میتونید 1 میلیون از اموال خودتون بهش بدید تا این طلاها محفوظ بمونه. آیا واجب است که شما از مال خودتون بدید تا اون ودیعه حفظ بشه؟ نه، کنید این تقریبا یه بخشش مرتبط به قبل بود، ولی الان قبل میگفت که من مال تو رو میگیرم، یعنی ضرر میزنم، ولی اینجا بحث ضرر زدن نیست، بحث اینه که شما یعنی دارید یه مصانعه میکنید. من یه ظالمی سر رامونو گرفته، یه پولی میذاریم تو دستش که بتونیم بار خودمونو رد کنیم. اینجا میگن واجب نیست شما تبرعن و مجانن بدید، ضرورتی نداره که شما مجانی بدید. به هر حال این میتونه جزء هزینه های حفظ ودیعه باشه. ما در بعد بحث میکنیم که هزینه های حفظ ودیعه با مالکه. مثلا این کسی حیوانشو گذاشته نزد شما، آذوقه حیوان رو شما باید از جیب شخصی بدید یا باید از مالک بگیرید. این تقریبا میتونه از پس در اینجا واجب از شما پرداخت کنید، ولی واجب نیست مجانن بدید. واجب از شما پرداخت کنید ولی واجب نیست مجانن بدید. اینجا میگن که شما در دو صورت میتونید به مالک رجوع کنید برای گرفتن این هزینه. پس الان برای دفع ظالم دارید مصانعه میکنید، یعنی کاری میکنید که شرش دفع بشه با بذل مالی از خودتون. در دو صورت شما میتونید به مالک رجوع کنید و پولتون رو از مالک بگیرید. یعنی با دو شرط، در دو صورت یعنی با دو شرط میتونید این کار رو. شرط اول اینه که قصد تبرع و مجانی نکنید. میگید اشکالی نداره، حالا که ما رو ودیعه داد دست ما هم یه پولی خرج میکنیم. یه نه، قصد تبرع نباید بکنید، چون اگه قصد تبرع بکنید دیگه نمیتونی مراجعه به مالک بکنی. شرط دوم استیزان از مالکه یا از کسی که نائب مناب مالکه. مثلا اگر مالک ولی داره، مالک قیم داره، مالک وکیل داره، از او استیزان کردن. خب اگه بعضی از چیزها رو نداره، مثلا ولی خاص نداره، گاهی وقتا حاکم شهر ولی کسیست که ولی نداره، پس هم باید قصد مجانی و تبرع نکرده باشید، هم در صورت امکان استیزان کنید. آه اجازه است من اینقدر پول بدم از طرف شما تا این مالت حفظ بشه؟ مثلا تو 100 میلیون مال میخوای حفظ کنی، حالا من 5 میلیون به یه آقا بدم تا این 100 میلیونه حفظ بشه. بعد استیزان کنید ازش. خب اگر شما قصد تبرع نکردید، در فرض امکان استیزان استیزانم نکردید، در این صورت دیگه نمیتونید به مالک مراجعه کنید، نمیتونید به مالک بگید که من خلاصه اینقدر خرج کردم تا مال تو حفظ کردم، یا من که همچی اجازه ندادم. مثلا فرض کنید لعل اون مالکه میگه نه بذار مالم بره و من پول زور نمیدم. بعضی ها هستن به هر حال نسبت به پول زور حساسن، میگن که خلاصه اگه سرمونم بره ما پول زور به کسی نمیدیم، چقدر سال 100 میلیونمون هم بره. یعنی حساسا میگه من پول زور به کسی نمیدم. لعل مالک بگه که نه من این هزینه رو قبول ندارم، حاضر بودم که مالم تلف بشه و به کسی پول زور ندم، باج ندم، اینطوری بود. پس باید از مالک استیزان کنید، الا اینکه استیزان از مالک متمکن نباشه. یعنی الان دیگه من دسترسی ندارم، شرایطی نیست که استیزان کنم. پس اگر قصد تبرع نکردم و استیزان هم کردم میتونم مراجعه کنم، قصد تبرع نکردم و استیزان هم ممکن نبود بازم میتونم مراجعه کنم. خب اگه استیزان ممکن نبود من میتونم مراجعه کنم و مالک هم باید پول منو بده. دیگه در فرض عدم امکان استیزان مالک نمیتونه بگه که خب بی خود دادی، نمیدادی بهش، چون اونجا من باید رأساً تصمیم گرفتم. فرض اینه که عقد ودیعه من نائب بنا به مالکم در حفظ دیگه، پس من باید تصمیم بگیرم که الان حفظ و حفاظت این مال چه اقتضاعاتی داره. من تصمیم گرفتم این پولو خرج کنم تا این مال محفوظ بمونه. این دیگه در فرض عدم امکان استیزان. پس بر من واجب نیست تبرع دادن، یعنی از جیبم لازم نیست هزینه کنم. حالا اگر یقین دارم که این مالکه پول منو نمیده، امکان استیزان وجود نداره و من یقین دارم که به مالک مراجعه کنم یه از این افرادیست که خلاصه پول بده نیست، بگم فلانی من اینطوری بود نمیتونستم باید تماس بگیرم، اونجا لعل واجبم نباشه که من از جیبم هزینه کنم. نه ودیعه خودش قابل تقسیط و اینا نیست. فرض کنید یه تیکه طلاست که نمیشه، من از خودم میتونم مال بدم؟ میگن نه. این مجموعه مسئله 696 تقریبا همش علل قاعده است دیگه، نیاز به نص خاصم نداره. لو توقف دفع الظالم عن الودیعه على بذل ماله، على بذل مال له او لغیره، فإن كان يندفع بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم كلها زمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لإتمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل خلص نصف، وأگر بسلس خانه شد بسلس. مورد بعدیش هم اینه که اگر و امکانه به عهد احمالا و عینه اکثر و هما قیمتن رو، ولو توقف دفعه علی المصانعت معه به دفع مال من الودعی لم یجب علیه دفعه تبرعن و مجانن، و اما مع الرجوع به علی المالک فین امکن الاستئذان من من یقوم مقامه کل حاکم عند عدم الوصول الی لازمه. اگر دفع کرد بلا استئذان خلاصه لم یستحق الرجوع به الی و ان کان من قصده ذلک، و ان لم یکن الاستئذان و ان لم یمکن الاستئذان فان کان یعد عرفا مقصرا فی حفظ الودیعه، در اینجا واجبه که دفع کنه و یجوز له الرجوع به علی المالک اذا کان من قصده الرجوع علیه. بسیار خوب. مسئله 697، مسئله 697 عبارت است از این که لو کانت الودیعه دابه یجب علیه سلوی ها و علف ها بالمقدار المتعارف، ولو لم یأمره المالک بذلک. میگن که اگر ودیعه دابه باشه واجب است سقی و علف اون به مقدار متعارف، هر چند که مالک هم امر نکنه و هر چند که مالک هم نهی کنه، در فرضی که ترک سقی و علف معدی به تلف باشه. اینجا بحث حفظ و نگهداری است. عرض کردیم ما واجب است که ودیعه رو حفظ کنیم. حفظ ودیعه همون چیزی است که اقتضاء ذات ودیعه داره و متعارف در حفظ ودیعه این اقتضاء رو داره. حفظ موجود زنده و همینه که شما باید بهش آب بدید، باید بهش علف بدید. البته فعلا در موجود زنده دابه بحث کردن، بعد بحث میکنیم که خب مثلا گل و گیاهی اگر نزد ما گذاشته چی؟ اونم واجب ما آب بدیم، رسیدگی بکنیم، سرما و گرما و نور و سایش رو مواظب باشیم، یا ضرورتی نداره؟ خب میگن اگر ودیعه دابه بود، سقی و علفش به مقدار متعارف واجبه. آیا در این موارد لازم است که حتما مالک امر کنه بگه آقا این گوسفند ما یه هفته پیش شما باشه، حتما بهش آب بدی، غذا بدی؟ میگن نه، لازم نیست که بگه. به هر حال معلومه دیگه گوسفند بدون آب و غذا زنده نمیمونه دیگه، اگر ندی تلف میشه حتما. میگن حتی اگر مالک نهی هم بکنه، شما باید خلاصه غذا و آب بهش بدید، البته در اونجایی که نهی مالک معدیه به تلفه. مثلا گاهی وقتا میگه 10 ساعت بهش هیچی نمیدی، ها این 10 ساعت نمیدی معدیه به تلف نیست، ولی اگر گفته نیست که معدیه به تلفه، نهی او هیچ نقش و تأثیری نداره و شما باید این کار رو بکنید. چی میفهمم؟ نه، گیاه رو الان بحث نکردم، اونو بحث میکنیم، این فعلا بحث دابه است. نه الان فعلا بحث تلف اینا کنید. تا به الان میگن به اندازه متعارف. دقت کنید، ممکنه که یه حیوانی نزد شما باشه، شما به اندازه متعارف بدید، این وزن زیاد نکنه مثلا، بعد مالک بگه که خب این چرا وزنش زیاد نشد. شما لازم نیست که این رو پرواریش کنید، فربه کنید، بهش خیلی برسید. در حفظ ودیعه این لازم نیست، ممکنه دست مالک باشه، مالک بگه که من یه جوری به این حیوان میرسیدم که مثلا اینقدر وزن داشته باشه، این لازم نیست. ولی به صورت متعارف در نگهداری یک حیوان با این مختصات چقدر باید غذا بهش بدن و آب بدن، این مهمه. خب در ارتباط با حیوان که عرض کردیم، تقریبا 3 فرض تصور داره. یه فرض اینه که ما یه کاری بکنیم که او تلف نشه صرفا، ولو این که نقص برش وارد بشه. نقص یعنی وزن کم کنه، لاغر بشه، سبک بشه، که علل قاعده این حیوان کم ارزش میشه دیگه. پس ما در حقیقت حفظ کردیم از تلف، ولی حفظ نکردیم از نقیصه. خب معلومه که حفظ از تلف واجب است. وجوب حفظ از تلف یک دلیلش حفظ ودیعه است، ولی ممکنه دلیل دومش اینه که اصلا مال رو نباید ضایع کرد، این ازایه ماله. مثلا فرض کنید اگر همین جای مالکی حاضر بشه که مال خودش از بین بره و تلف بشه، شاید بر ما اصلا تلف کردن جایز نباشه. پس یکی وجوب حفظ ودیعه است، من دارم حفظ از تلف رو بحث میکنم، یکی وجوب حفظ ودیعه است، یکی این که نهی از ازایه مال است، این نهی از ثروت ولو عمومیه. پس این حیوان رو صاحبش راضیه که بمیره. الان گاهی از اوقات بعضی از حیوانات رو دیگه صاحبشون عاجز از تأمین هزینه هاشه و حاضره که این بمیره، البته میتونه حلالش کنه، ولی شاید گاهی وقتا. آیا اینجا میشه تلف کرد یا نمیشه تلف کرد؟ ما در ارتباط حیوانات حلال گوشت، خب میشه حلالش کرد. مثلا طرف اسبی داره، این اسبش دیگه نه سواری میده نه میتونه استفاده دیگه ازش بکنه، فقط داره هزینش میکنه. خب حیوان اگه حلال گوش باشه، خب میشه یه جوری اینا حلالش کردنی. ولی اگر حیوان حرام گوش باشه چی؟ این بحثه که اصلا ازایه مال در اینجا معنا داره یا ازایه مال معنا نداره. من این 3 تا بحث رو بگم که حالا تکمیلش کنیم فردا. پس ما اگر در معرض تلف باشه، یعنی با نهی مالک یا عدم امر مالک اگر رسیدگی نکنیم، موجود زنده‌ای که ارزش مالی داره، این موجود زنده اگه تلف بشه، اول وجوب حفظ ودیعه، پس باید نذاریم تلف بشه. چرا؟ چون ودیعه باید محفوظ باشه. دلیل دوم حرمت ازایه مال. به هر حال یه مالیست، یه سرمایهیست، اگر ما بهش رسیدگی نکنیم از بین میره. این سرمایه ارزشمند، حرمت ازایه مال میگیره. دلیل سوم اینه که لعل خلاصه جان حیوان هم، جان حیوان هم حفظش یعنی ما اگر با اهمال خودمون موجب مرگ حیوانی بشیم شاید جایز نباشه. حالا این بحث جای تأمل داره دیگه، اینو میشه اصلا مطرح کرد یا نه. حیوانات بعضی ها مفیدند و ارزشمندند، بعضی ها ارزشمند نیستند، مثل سگ بلگرد، مثل همین گربه هایی که هستند دیگه. بعضی ها میان به اینا غذا میدن از باب حقوق حیوانات و اینا. ما هم میدونیم که اگه غذا اینا تأمین نشه لعل بعضی از اینا بمیرن. واجبه که غذا بدیم به این حیواناتی که هیچ فایده و ثمری ندارن یا واجب نیست؟ یعنی از بین اینا مالیت ندارن، مثلا سگ بلگرد مالیت نداره، اون گربه مالیت نداره. ولی حالا اگر این سگی باشه که مالیت داره، اون از باب ازایه ماله. یعنی این سگ بلگرد نیست، این سگ تعلیم دیده است، سگیست که نگهبانه. اگر من به این چیزی ندم این از بین میره و یک سرمایه از دست رفته. به هر حال یه موجود زنده اگه من بدونم بهش رسیدگی نکنم در معرض تلفه. اصلا من نسبت به حیوانات حقی دارم یا ندارم؟ اون دیگه میشه حقوق حیوانات، تو باید اونجا دنبالش باشید. ولی خلاصه خودش جای بحث داره که اصلا ما وظیفه نسبت به حیواناتی که مالیت ندارن وظیفه داریم یا وظیفه نداریم. حالا نسبت به حیوانات حلال گوش که بحث خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد.